صفحه 138 گفت نسیه خریدم و قول دادم فردا اول صبح بپردازم. مرد سر نهار گزارش اتفاقهای 3 ساعت آخر را میداد. زن سراپا گوش بود. سرانجام گفت مشکل تو اینه که شخصیت نداری، رفتار طوریه که انگار میخوای صدقه بگیری، در صورتی که وقتی میری اونجا باید سینتو پیش بدی، رفیقمونو کنار بکشی و بگی رفیق تصمیم گرفتم خروسمو به تو بفروشم. سرهنگ گفت خیال میکنی زندگی به همین سادگیه؟ زن حالت فعالی به خود گرفت. آن روز صبح خانه رو مرتب کرد، لباس عجیب و غریبی پوشید، کفشای کهنه شوهرش رو به پا کرد، پیشبند مشمع آویخت، کهنه پارچه دور سرش بست و دو گره در بالای گوشها به آن زد. به شوهرش گفت تو بوی از کار و کاسبی نبردی، وقتی میخوای چیزی بفروشی قیافه بگیر که انگار میخوای چیزی بخری. سرهنگ به صرافت افتاد که زنش صرافت خنده آوری پیدا کرده. توی حرف او رفت و با خنده گفت همونطور که هستی سرجات بایسا، شکل دلغک ها رو پیدا کردی. زن کهنه پارچه رو از دور سرش برداشت، گفت جدی میگم همین الان خروس رو میبرم پیش دوستمون و سر هر چی خواسته باشی شرطی میبندم که نیم ساعت نشده با 900 پزو برمیگردم. سرهنگ گفت به سرت زده، از همین حالا داری با پول خروس شرط بندی میکنی؟ سرهنگ پوستش کنده شد تا توانست زن را منصرف کند. زن از صبح تا ظهر پیش خود فارغ از عذاب روزهای جمعه خرج و دخل 3 سال آینده را تنظیم می‌کرد. فهرستی از چیزهای ضروری که نیاز داشتن نوشته بود، بیان که یک جفت کفش نو را برای سرهنگ از قلم بیندازد. جایی را برای آینه اتاق خواب در نظر گرفته بود و حالا که نقشه هایش در یک چشم به هم زدن نقشه براب شده بود، شرم و آزردگی خاطر در وجودش به هم آمیخته بود. چرتی زد بیدار که شو سرهنگ توی حیاط نشسته بود. زن پرسید حالا میخوای چه کار کنی؟ سرهنگ گفت دارم فکر میکنم. پس مشکل حل شد، 50 سال دیگه پول دستمونو میگیره. اما سرهنگ به راستی تصمیم گرفته بود که همون روز بعد از ظهر خروس را بفروشد. ساباس را تنها توی دفترش در نظر آورد که جلوی پنکه خودش را برای تزریق هر روزه آماده میکنند. همونطور که سرهنگ بیرون میرفت زن از روی نصیحت گفت خروس رو با خودت ببر، اونی که با چشماش ببینه دیگه مسئله حله. سرهنگ نپذیرفت. زن با نگرانی نومیدانه تا پشت در خانه به دنبالش رفت. گفت اگه یه لشکر آدم هم تو دفترش جمع باشن باکی نداشته باش، دستشو محکم بگیر و تا وقتی 900 پزو رو نگرفته ول نکن، اون وقت خیال میکنه رفتم اونو بچاپم. زن گوش نداد، اصرار کرد یادت باشه این تویی که صاحب خروسی، یادت باشه این تویی که رفته، در حقش لطف کنی. بسیار خوب. ساباس با دکتر توی اتاق خواب بود. زن ساباس به سرهنگ گفت بخت باهات یار بوده رفیق، دکتر داره اونو برای رفتن به باغ آماده میکنه و تو پنجشنبه بر نمیگرده. سرهنگ با دو نیروی متضاد دست به گریبان شد. یعنی با وجود اینکه تصمیم داشت خلوص را بفروشد آرزو کرد کاش یک ساعت دیرتر آمده بود تا ساباس را نمیدید. گفت صبر میکنم. اما زن اصرار کرد، او را به اتاق خواب برد که شوهرش زیر پیراهن به تن روی تختی اشرافی نشسته بود و چشمه بیهارش به دکتر دوخته شده بود. سرهنگ صبر کرد تا دکتر لوله آزمایش ادرار بیمار را حرارت داد، بوید و با اشاره به ساباس گفت که جای نگرانی نیست. دکتر رویش را به سرهنگ کرد و گفت باید با گلوله خدمتش برسیم، با دیابت که نمیشه، شر ثروتمندها رو فوری از سرمون کم کنیم. ساباس گفت تو قبلا با اون انسولین های مزخرفت تراشدو کرده. کفل های پلاسیده اش را از تخت پایین کشید و گفت اما من بیدی نیستم که از این بادها بلرزم. سپس رو به سرهنگ کرد و گفت بیا تو رفیق، امروز بعد از ظهر که رفتم بیرون دنبالت گشتم حتی اثری از کلاهت نبود. من کلاه سر نمیذارم تا مجبور نشم برای کسی از سر بردارم. ساباس شروع کرد به لباس پوشیدن. دکتر لولی آزمایش محتوی خون را رو توی جیب کتش گذاشت، وسایل کیفش رو مرتب کرد. سرهنگ فکر کرد که دارد آماده می شود بیرون برود. گفت دکتر اگه جای شما بودم یه صورت حساب 100,000 پزوی براش می نوشتم تو نگرانی هاش کم بشه. دکتر گفت من قبلا این موضوع به اطلاعش رسوندم، البته به مبلغ 1,000,000. فقر بهترین درمان دیابته. ساباس که سعی میکرد شکم گندش رو روی شلوار سوارکاری جا بدهد گفت از تجویزت ممنون، اما قبول نمیکنم تا تو را از بدبختی ثروتمند بودن نجات داده بشم. دکتر دندانهایش را توی قفل براق کیفش دید. بیان که بی صبری نشان بدهد به ساعت دیواری نگاه کرد. ساباس که چکمه هایش را میپوشید ناگهان رو به سرهنگ کرد. خب رفیق از خروس چه خبر؟ سرهنگ به صرافت افتاد که دکتر نیز منتظر جواب اوست. دندانهایش رو برهم فشرد، آهسته گفت: هیچی رفیق، اومدم به تو بفروشمش. سباز که دیگر چکمه‌هایش رو پوشیده بود بدون هیجان گفت: کار خوبی میکنی رفیق، این عاقلانه ترین کاریه که ممکن ازت سر بزنه. سرهنگ برای توجیه کارش جلوی قیافه نفوذناپذیر دکتر گفت: من پیرمرد حریف مشکلاتش نیستم، اگه 20 سال جوان‌تر بودم فرق می‌کرد. دکتر گفت: تو همیشه 20 سال جوان‌تری. سرهنگ نفسی تازه کرد، منتظر شد تا ساباز حرف بزند، اما او چیزی نگفت. ساباز کت چرمی زیپداری پوشید و آماده بیرون رفتن از اتاق خواب شد. سرهنگ گفت: رفیق، اگه دوست داشته باشی هفته آینده درباره‌اش حرف می‌زنیم. ساباز گفت: منم همینو می‌خواستم بگم، یه مشتری دارم که ممکنه 400 پزو بخره، اما باید تو پنجشنبه صبر کنیم. دکتر گفت: چقدر؟ 400 پزو. دکتر گفت: شنیدم بیش از اینها ارزش داره. سرهنگ که از تعجب دکتر پروبال پیدا کرده بود گفت: تو که حرف 900 پزو رو میزدی، این خروس تو سرتاسر استان لنگه نداره. سباز برای دکتر توضیح داد: اگه یه وقت دیگه بود هر کسی حاضر بود 1000 پزو بپردازه، اما الان کسی جرأت نمیکنه یه خروس حسابی رو ول کنه تو میدون مسابقه، چون همیشه این خطر هست که مغزش با گلوله داغون کنن. روش رو به سرهنگ کرد، حالت نومیدانه به خود گرفت و گفت: رفیق، این حرفیه که میخواستم بهت بزنم. سرهنگ سر تکان داد، گفت: درسته. و به دنبال ساباس به انتهای راه رفت. دکتر توی اتاق پذیرایی ماند تا جواب زن ساباس را بدهد که جلو او را گرفته بود و درمان چیزهایی را میخواست که ناگهان جلوی آدم سبز میشن و آدم نمیدونه چیه. سرهنگ به انتظار دکتر توی دفتر ماند. ساباز گفت، صندوق را گشود، توی همه جیب‌هایش پول چپاند و 4 اسکناس به طرف سرهنگ دراز کرد. رفیق، این 60 پزو رو بگیر، خروس که فروش رفت حساب می‌کنیم. سرهنگ و دکتر قدم زنان از جلوی دکه‌های بارانداز که در هوای خنک بعد از ظهر کم کم جنب و جوش پیدا می‌کردند می‌گذشتند. یک کرجی با بار نیشکر در جریان رودخانه پیش می‌رفت. سرهنگ به صرافت افتاد که دکتر توی لاک خودش فرو رفته. دکتر، می‌خوام ببینم حال خودت چطوره. دکتر شانه بالا انداخت، گفت: مثل همیشه، فکر میکنم باید برم پیش یه دکتر. سرهنگ گفت: علتش هوای زمستونه، دل و روده منو که متلاشی کرده. دکتر او را با نگاهی به کلی عاری از هر گونه علاقه حرفه‌ای برانداز کرد. آن وقت به سلام تک تک سوریه‌ها که جلوی در دکه‌هایشان نشسته بودند جواب داد. سرهنگ جلوی در مطب دکتر نظر خودش را درباره فروش خروس به زبان آورد، گفت: چاره دیگه ندارم، این پرنده گوشت آدم میخوره. دکتر گفت: تنها کسی که گوشت آدم میخوره این ساواسه، من یقین دارم که خروس از تو میخره و به قیمت 900 پزو میفروشه. واقعا اینطور فکر میکنی؟ دکتر گفت: یقین دارم. این معامله به اندازه اون قرارداد میهن پرستانه معروفش با شهردار براش نون آب داره. سرهنگ باور نکرد، گفت: رفیق، من برای نجات جونش این قرارداد و بست. با همین قرارداد بود که توی شهر موندگار شد. دکتر گفت: و به همین وسیله بود که دار و ندار دوستان انقلابی شد که شهردار با لگد از شهر بیرون انداخته بودن به نصف قیمت بالا کشید. توی جیبش دست فرو برد و چون کلید را پیدا نکرد در زد و بعد که با ناباوری سرهنگ روبرو شد گفت: اینقدر صادر نباش، ساباس از اون آدم‌هایی که میگن جورمو بگیر پولمو نگیر. زن سرهنگ اون شب برای خرید بیرون رفت. سرهنگ که غرق در اندیشه افشاگری دکتر بود، زن را تا دکه‌های سوریه‌ها همراهی کرد. زن گفت: یه راست برو سراغ اون جوون‌ها و بگو خروس و فروخته‌ای، نباید امیدوار نگهشون داریم. سرهنگ گفت: تا دوستم ساباس برنگرده خروس رو نمی‌فروشم. الوارو را در سالن بیلیارد سرگرم بازی رولت پیدا کرد. آن شب یک شنبه توی سالن دم کرده ماند. انگار گرمای هوا با لرزش رادیو که پیشش را تا ته باز کرده بودن شدت پیدا کرده بود. سرهنگ خودش را با ارقام رنگارنگ روشنی سرگرم کرد که روی پارچه سیاه بزرگ نقش شده بود و یک چراغ نفتی که روی جعبه در وسط میز گذاشته بودند روشن می‌شد. الوارا مرتب روی شماره 23 می‌باخت. سرهنگ از بالای شانه او بازی را دنبال می‌کرد به سرفر افتاد که شماره 11 توی 9 دوره بازی 4 بار برنده شد. توی گوش آلوارو آهسته گفت: روی 11 شرط ببم، بیشتر این شماره برنده میشه. آلوارو میز رو از نظر گذراند، دوره بعد شرکت نکرد. مقداری پول یک ورق کاغذ از جیب شلوار بیرون آورد و کاغذ رو از زیر میز به سرهنگ رد کرد، گفت: آگوستین فرستاده. سرهنگ اعلامیه رو در جیب گذاشت. آلوارو روی 11 پول زیادی کاشت. سرهنگ گفت: با کم شروع کن. آلوارو گفت: شاید بخت به من رو کرده باشد. همین که چرخ بزرگ رنگارنگ به حرکت در آمد، عده‌ای از بازیکنان دو طرف او پول‌هایشان را از روی شماره‌های دیگر برداشتم و روی شماره 11 گذاشتم. سرهنگ دچار دلهره شد. برای اولین بار افسون و تشویش و تلخی قمار را احساس کرد. 5 برنده شد. سرهنگ با شرمندگی گفت: متاسفم. و با احساس مقاومت ناپذیر گناه حرکت چنگک چوبی را که پول‌های آلوارو را می‌کشید با چشم دنبال کرد. نتیجه دخالت توی کاری که دخلی با آدم نداره همینه. آلوارو بیان که به اون نگاه کند خندید. سرهنگ: ناراحت نباش، میون دوستان این حرفا نیست. ترومپت هایی که آهنگ مامبو می نواختن ناگهان از صدا افتادن. قمار کننده ها که دست هایشان را بالا گرفته بودن پارکنده شدن. سرهنگ صدای تقیه خوشگستر و واضح بلند شدن چخماق تفنگ را در پشت سر شنید. دانست که پلیس او را به محاصره مرگبار خود درآورده و اعلامیه در جیب دارد. بیان که دستهایش را بالا بگیرد، پشتش را برگردان و آن وقت برای اولین بار در عمرش از نزدیک مردی را دید که پسرش را به تیر کشته بود. مرد لوله تفنگش را یک راست به طرف شکم او گرفته بود و رو در روی او بود. کوچک اندام و گندم گون بود، به سرخ پوستا میماند و حالت بچه ها را داشت. سرهنگ دندانهایش را برهم فشرد و به آرامی لوله تفنگ را با سرانگشت ها کنار زد. گفت: معذرت میخوام. و با دو چشم ریز و گرد و خفاش مانند روبرو شد. در یک لحظه احساس کرد که آن چشم او را بلعیدم، خورد کردم و از حزم گذراندم. سرهنگ: شما اجازه دارین برید. نیازی نبود پنجره را باز کرد تا ببیند که ماه دسامبر از راه رسیده. توی آشپزخانه که برای صبحانه خروس میوه ریز ریز میکرد این را احساس کرده بود. سپس در را گشود و منظره حیات درستی احساسش را نشان داد. حیات با آن درخت‌ها و علف‌ها و اتاقک مستراح که توی هوای پاک انگار در هوا شناور بود تماشایی بود. زنش تا ساعت 9 از تخت پایین نیومد. وقتی پا به آشپزخانه گذاشت، سرهنگ خانه را مرتب کرده بود. با بچه‌ها که اطراف خروس حلقه زده بودن گفتگو می‌کرد. زن برای رسیدن به اجاق مجبور شد راهش را کج کند. داد زد: از سر راه برین کنار. نگاه اخمالودی به خروس انداخت. نمی‌دونم که از چرا این خروس بدشگون آسوده می‌شم. سرهنگ به خلق و خوی زنش دقت کرد. هیچ چیز خروس سزاوار سرزنش نبود. خروس برای تمرین آماده بود. با آن گردن و رانهای ارغوانی پردا و تاج دندانه دندانه و تن موزون حالت بی‌دفاعی پیدا کرده بود. بچه‌ها که رفتن، سرهنگ گفت: سرتو از پنجره بیرون ببر و خروس رو فراموش کن. آدم تو همچون صبحی دلش میخواد یه عکس بگیره. زن سرش رو از پنجره بیرون کرد، اما در چهرهش هیچ هیجان دیده نشد. به طرف اجاق برگشت و گفت: دلم میخواد گل سرخ بکارم. سرهنگ آینه رو از قلاب آویخ تا صورتش رو بتراشد. گفت: اگه دلت میخواد گل سرخ بکاری، دست به کار شو. سعی کرد حرکات دست صورتش رو توی آینه هماهنگ کنه. زن گفت: اون وقت خوراک خوک‌ها میشن. سرهنگ گفت: چه بهتر، خوک‌هایی که با گل سرخ پرواری بشن خیلی خوشمزن. توی آینه زنش را جستجو کرد و چهرهش را دید که هنوز تغییری نکرده. آن چهره در پناه آتش اجاق انگار از همان جنس اجاق ساخته شده بود. سرهنگ همانطور که توی نخزن بود به عادت سوالها بیان که نگاه کرد، به کمک انگشت ها به اصلاح صورتش ادامه داد. زن با سکوتی طولانی توی فکر بود. سرانجام گفت: اما دلم نمیخواد گل سرخ بکارم. سرهنگ گفت: خب نکن. سر حال بود. دسامبر گل و گیاه درونش رو خوشگانده بود. آن روز صبح خواسته بود کفشای نو را بپوشد، اما از دل و دماغ افتاده بود. چند بار که امتحان کرده بود و دیده بود بیفایده است، همان کفشای ورنی خودش را به پا کرده بود. زن که دید کفشا را عوض کرده، گفت: اگه کفشای نو رو پاچ نکنی اندازه نمیشن. سرهنگ اعتراض کرد: اون کفشا به درد چلاقا میخورن. کفاشا باید کفشای بفروشن که یه ماهی اونها رو پوشیده باشن. به درش افتاده بود که نامه آن روز بعد از ظهر میرسد و بنابراین راهی خیابان شد. چون وقت آمدن لنچ ها نبود، توی دفتر ساباس به انتظار اومد، اما گفتن که ساباس دوشنبه سر و کلهش پیدا نمیشد. با اینکه فکر این بدبیاری رو نکرده بود، از کوره در نرفت. با خود گفت: دیر یا زود مجبور برگرده بیاد. و به طرف بندرگاه راه افتاد. لحظه پرشکوهی بود، لحظه ای که شفافیتش از جرا نیفتاده بود. سرهنگ که توی دکان موساسوری نشسته بود زیر لب گفت: سر تا سر سوال باید دسام باشه. توی این ماه آدم احساس میکنه که انگار از بلور ساخته شده. موساسوری سعی زیادی کرد تا توانست با آن زبان عربی که کمامش از یاد برده بود مطلب را بگیرد. شرقی آرامی بود، پوست صاف و یک دست داشت و حرکات ناشیانش با آدمی میماند که دارد غرق میشود. در واقع انگار تازه او را از توی آب نجات داده بودم. گفت: اون قدیم ها اینطور بود. اگه حالا مثل گذشته بود، من عمر زیادی میکردم. شما چی؟ سرهنگ گفت شاید من هم عمر زیادی میکردم و چشم رئیس پستخانه رو دنبال کرد. در این وقت بود که به صرافت حضور سیرک افتاد. در میان انبوهی اشیای رنگی چادر وصله‌دار را روی سقف لنج پست تشخیص داد. در آن حال که میان انبوه جعبه‌های لنج‌های دیگر به دنبال جانوران وحشی سیرک میگشت، رئیس پست را گم کرد. از جانور خبری نبود. گفت سیرک بعد از 10 سال سر و کله سیرک پیدا شده. موسا سوریه حرفش رو تایید کرد. به عربی و اسپانیایی دست و پا شکسته با زنش حرف زد. زن از پشت مغازه جواب داد. سوری با خودش چیزهایی گفت. بعد نگرانیش رو برای سرهنگ ترجمه کرد. سرهنگ، گربت رو قایم کن. پسر بچه ها گربه رو میدوزن. میبرن به این سیرک میفروشن. سرهنگ بلند شد تو دنبال رئیس پستخانه برود. گفت این سیرک حیوان وحشی نداره. سوری گفت فرقی نمیکنه. بند بازها گربه میخورن. تو مهرهای پشتش رو نشکنه. رئیس پستخانه را از لابلای دکه های کنار برانداز تا میدان دنبال کرد. در آنجا جنجال جنگ خروس غافلگیرش کرد. رهگذری درباره خروسش چیزی گفت. در این وقت بود که به صرافت افتاد. آن روز برای امتحان خروس ها در نظر گرفته شده. از جلوی اداره پست گذشت. اندکی بعد در هیاهوی پیرامون گودال جنگ خروس فرو رفته بود. خروسش را دید که در وسط گودال تنها بی‌دفاع ایستاده و سیخک پاهایش را کهنه پیش کردند. در لرزش پاهایش چیزی مثل ترس دیده می شد. حریفش خروس خاکستری و بیحال بود. سرهنگ هیجان در وجودش احساس کرد. خروس ها پشت سر هم با حمله های یکسان به هم می پریدند. در یک لحظه درگیری پرها و پاها و گردن ها به هم آویخت. حریف خروس سرهنگ به تخته های نرده خود پشتکی زد و آماده حمله شد. خروس به حمله دست نمی زد. هر حمله را دفع می کرد و باز سر جایش فرود می آمد. حالا پایش نمی لرزید. هرنان از روی نرده جسد خروس را با هر دست گرفت و به جمعیتی که روی سکوها نشسته بودند نشان داد. قریب گرکننده هلهله و فریاد بلند شد. سرهنگ میان شدت کشمکش و شور و شوق هلهله تناسبی نمی‌دید. انگار نمایش خنده‌آوری راه افتاده بود که خروس‌ها نیز داوطلبانه و آگاهانه به خدمت آن درآمده بودند. با کنجکاوی متکبرانه آدم‌ها را که دور تا دور گودال دیده می‌شدند از نظر گذراند. جمعیت به هیجان آمده برای رسیدن به گودال از سکوها پایین می آمد. سرهنگ چهره های برافروخته نگران و فوق العاده زنده را می دید که در هم می لولید. همه تازه وارد بودند. همه آدم های تازه وارد شهر. لحظه شومی را بیاد آورد که از خاطرش محو شده بود. در اینجا از روی نرده پرید. راهش را از میان جمعیت چپیده توی گودال گشود و چشم در چشم آرام هرنا را انداخت. بیان که موجه بزنند. به هم نگاه کردم. سلام جناب سرهنگ. سرهنگ خروس را از دستش گرفت و زیر لب گفت سلام و چیز دیگری نگفت، چون دل زدن گرم و عمیق خروس سراپایش را لرزاند. فکر کرد که در عمرش چنین چیز زنده‌ای توی دستهایش نگرفته. هرنان گیج و من گفت شما خونه نبودین؟ قریب هلهله صدایش را قطع کرد. سرهنگ ترسید. او که از صدای کف زدن را هورا دست و پایش را گم کرده بود، بیان که به کسی نگاه کند راه آمده را برگشت و خروس زیر بغل پا به خیابان گذاشت. همه مردم شهر، مردم کوچه و خیابان بیرون آمدند تا او را که بچه مدرسه‌ها دنبالش را افتاده بودند تماشا کنند. سیاه‌پوست غول‌پیکری در گوشه میدان روی میز ایستاده بود. ماری دور گردنش پیچیده و گل و گیاه طبی می‌فروخت. انبوه مردم که از بندرگاه برمیگشتن ایستاده بودند و به زبان بازی او گوش میدادم. اما وقتی سرهنگ از آنجا میگذشت مردم همه رو به او کردند. راه خانه هیچگاه تا این اندازه دور و دراز نبود. تأسف نمیخورد. مدتها بود که شهر به دنبال یک دوره 10 ساله خفقان در حالت سردرگمی دست و پا میزد. آن روز عصر یک جمعه بدون نامه دیگر که مردم سر از خواب نیمروز برداشتند، سرهنگ دوران دیگری را به یاد آورد. خود را کنار زن و پسرش دید که زیر چتری به تماشای نمایش مشغول است و نمایش به وجود باران ادامه پیدا کرد. رهبران حزب را به یاد آورد که در حیات خانه‌اش با سراوزی تا حد وسواس آراسته خود را هماهنگ با نوای موسیقی باد می‌زدند. کم و بیش همان ارتعاش دردناک طبل را در درونش احساس می‌کرد. در طول خیابان کنار بارانداز قدم می‌زد و همون جمعیت انبوه سالیان پیش را که توی انتخابات هم همه می کردن می دید که خالی شدن بارهای سیرک را تماشا می کردن. از توی یک چادر زنی به صدای بلند چیزی خطاب به خروس گفت. سرهنگ غرق در فکر به طرف خانه می رفت و هنوز صداهای پراکنده به گوشش می رسید.
انگار هلهله درون گودال هنوز بدرقی راهش بود. جلوی در خانه رو به بچه ها کرد، گفت راهتون رو بکشین برین خونه هاتون، هر کی بیا تو حسابی خدمتش میرسم. در را بست، یک راست توی آشپزخانه رفت. زنش در حالی که نفسش داشت بند میامد از اتاق بیرون آمد. هق هق کنان گفت خروس رو به زور گرفتن بردم. گفتم مگه این که اونو از رو جنازه من ببرین. سرهنگ پای خروس را به پایه اجاق بست. در آن حال که صدای عصبانی زن را از پشت سر میشنید آب قوطی را عوض کرد. زن گفت گفتن از روی جنازه تو هم شده میبریمش. گفتن خروس مال شما نیست، مال همه مردمه. فقط وقتی به خروس آب و دانه داد رو به چهره برافروخته زن کرد. بیان که تعجب کند پی برد که چهره زن نه پشیمانی او را برمی‌انگیزد و نه دلسوزی او را. آرام گفت کار درستی کردم. سپس توی جیپایش را گشت و با خوشخلقی ظاهری اضافه کرد خروس فروشی نیست. زن تا توی اتاق خواب به دنبال او رفت. احساس میکرد که مرد سراپا انسان است، اما نمیشود به او دست گذاشت. گوی او را بر پرده سینما میدید. سرهنگ یک بسته اسکناس از توی گنجه بیرون آورد، پولهای جیبش را روی شان گذاشت، همه را شمرد و توی گنجه جا داد. گفت 29 پزو مونده که به دوستم پس بدم، مقرری که رسید بقیه رو میگیره. زن پرسید اگه نرسید چی؟ میرسه، اما اگه نرسید خب پس طلبش رو نمیگیره. کفشای نوع خود را زیر تخت پیدا کرد، به طرف گنجه برگشت، جعبه را برداشت، تخت کفش ها را با کهنه پاک کرد و درست همانطور که زن یک شنبه شب آنها را آورده بود توی جعبه قرار داد. زن تکان نخورد. سرهنگ گفت کفش ها را پس میدم، خودش 13 پزو دست دوستم میگیره. زن گفت پس نمیگیرن؟ سرهنگ گفت باید پس بگیرم، دوبار که بیشتر نپوشیدم. زن گفت ترک های چیزها سرشون نمیشه، باید سرشون بشه و اگه سرشون نشد خب نشه. بدون شام توی رخت خواب رفتم. سرهنگ منتظر ماند تا زن دعایش را خواند و سپس چراغ را خاموش کرد، اما خواب به چشمایش نمی رسید. 3 ساعت بعد صدای ناقوس طبقه بندی فیلم و تقریبا همزمان شیپور من رفت آمد را شنید. نفس‌های عمیق زن آمیخته با هوای سرد شب اضطراب‌آور شد. وقتی زن با لحن آرام و آشتی جویانه حرف زد سرهنگ هنوز بیدار بود. بیداری؟ آره. زن گفت سعی کن منطقی فکر کنی، فردا با دوستمون سباز حرف بزن. تا دوشنبه بر نمیگرده. زن گفت چه بهتر، پس 3 روز وقت داری فکر کنی چه چیزهایی بگی. سرهنگ گفت چیزی نیست که دربارش فکر کنم. جای هوای چسبناک اکتبر را خنکی مطبوعی گرفته بود. سرهنگ ماه دسامبر را از آوازهای مرغ باران شناخت. وقتی ساعت 2 ضربه نواخت هنوز به خواب نرفته بود. آن میدانست که زن نیز بیدار است. سعی کرد توی ننو این پهلو آن پهلو شد. زن گفت خوابت نمیبره؟ آره. زن لحظه فکر کرد، گفت ما تو موقعیتی نیستیم که دست به این کار بزنیم، فکرشو بکن که با 400 پزو چه کارهایی که نمیشه کرد. سرهنگ گفت دیگه چیزی تا رسیدن مستمری نمونده. 15 سال همینو میگی؟ سرهنگ گفت برای همینه که میگم دیگه زیاد طول نمیکشه. زن ساکت شد، اما وقتی دنبالی حرفش را گرفت به نظر سرهنگ انگار نه انگار که زن مکس کرده باشد. زن گفت من اینطور دستگیرم شده که این پول هیچ وقت نمیرسه. میرسه، وگه نرسید چی؟ سرهنگ جوابی به نظرش نرسید. اولین صدای خروس که بلند شد به واقعیت پیرامونش پی برد. آن وقت به خوابی عمیق تو اما بیخیالی و احساس امنیت فرو رفت. بیدار که شد آفتاب دیگر همه جا را گرفته بود. زن در خواب بود. سرهنگ فعالیت‌های هر روزه را با 2 ساعت تأخیر به طور خودکار از سر گرفت. برای خوردن صبحانه به انتظار زن نشست. زن وقتی سر از بالش بلند کرد حال حوصله حرف زدن نداشت. زن و شوهر صبح بخیری گفتن و در سکوت به خوردن صبحانه نشستن. سرهنگ خورد فنجانی قهوه نوشید و نان شیر و پنیر خورد. صبح تا ظهر توی مغازه خیاطی گذراند. ساعتی که بعد از ظهر که به خانه برگشت زن در میان گل‌های بگونیا سرگرم وصله کردن لباس بود. سرهنگ گفت وقت نهاره، نهاری در کار نیست. سرهنگ شانه بالا انداخت، مشغول مسدود کردن سوراخ‌های پرچین حیاط شد تا بچه‌ها نتوانند پا به آشپزخانه بگذارند. وقتی وارد سرسرا شد نهار روی میز بود. سرهنگ سر نهار به صرافت افتاد که زن سعی می‌کرد جلوی گریه‌اش را بگیرد. این واقعیت زنگ خطر بود. خلق و خوی زن را می شناخت. زن ذاتاً سرسخت بود و حتی 40 سال تحمل سختی او را سرسخت کرده بود. در مرگ فرزندش قطره اشک نریخته بود. سرهنگ نگاه سردنش‌آمیزش را به چشمهای زن دوخت. زن لب گزید، پلیکانش را با آستین پاک کرد و به خوردن نهار ادامه داد. گفت برای من ارزش قائل نیستی. سرهنگ حرفی نزد. زن دنبالی حرفش را گرفت. آدم خودسر و کله شق و بیخیالی شده. کارد و چنگالش را صلیب دار توی بشقاب گذاشت، اما بیدرنگ از روی خرافه پرستی جایشان رو تغییر داد. یک عمر گشنگی کشیدم، اون وقت ارزشم از یک خروس کمتره. سرهنگ گفت موضوع فرق میکنه. زن گفت چه فرقی میکنه؟ باید درک کنی که من دارم میمیرم. این چیزی که من دارم ناخوشی نیست، مرگ تدریجیه. سرهنگ تو تمام شدن نهار لام تا کام حرفی نزد. آن وقت گفت اگه دکتر تضمین کنه که با فروش خروس آسم تو درمون میشه، من تو فروش خروس درنگ نمی کنم. اما اگه تضمین نکنه که خیلی. آن روز بعد از ظهر خروس را با خود به گودال برد. وقتی برگشت زن در شرف حمله بیماری بود، با گیسوان ریخته در پشت سر و دستای گشوده در راستای تن توی راهرو میرفت و میآمد و سعی میکرد با نگه داشتن نفسهایش جلوی سوتهای ریهش را بگیرد. تا اوایل شب همونجا میرفت و میآمد. سپس بیان که چیزی به شوهرش بگوید توی رخت خواب رفت. تا اندکی پس از وقت شیپور منع رفت و زیر لب دعا خواند. آن وقت سرهنگ دست دراز کرد، چراغ را خاموش کرد، اما زن مخالفت کرد. گفت دلم نمیخواد توی تاریکی بخوابم. سرهنگ چراغ را روی کف اتاق گذاشت و احساس کرد درد از حال میرود. به خود گفت ای کاش همه چیز را فراموش میکردم. 44 روز پیاپی میخوابیدم و ساعت 3 بعد از ظهر روز 20 ژانویه توی گودال جنگ خروس بیدار میشدم و سر به زنگاه خروس را رها میکردم، اما احساس کرد که بیخوابی زنش آرامش او را برهم میزند. لحظه بعد زن دوباره شروع کرد. تا بوده همین بوده، ما باید گشنگی بکشیم تا دیگرون شکمشون سیر باشه. 40 سال آزگاره، همین آشه، همین کاسه. زن به صرافت سکوت سرهنگ افتاد، درنگ کرد و سپس از او پرسید که بیدار است یا نه. سرهنگ جواب داد که بیدار است. زن سپس با لحنی آرام و روان و کینجوزانه دنبالی حرفویش رو گرفت. همه با این خروس به نوایی میرسن جز خودمون. فقط ما هستیم که یک سنتوب پول نداریم، شرط بندی کنیم. قرار 20% از درآمد به مالک خروس برسه. زن گفت وقتی هم توی انتخابات تو پدر خودتو درآوردی، قرار بود شغل بهت بدم. وقتی هم تو جنگ داخلی جونتو به خطر انداختی، قرار بود مقرری بهت بدم. اون وقت هر آینده همه تأمینه و تنها تویی که داری از گشنگی میمیری. سرهنگ گفت من تنها نیستم. سعی کرد توضیح بدهد، اما خوب چشمش رو پر کرد. حرفای کسالت بار زن ادامه یافت تا اینکه به صرافت افتاد. سرهنگ به خواب رفته. آن وقت از پشه بند بیرون آمد و توی تاریکی در اتاق نشیمم شروع به قدم زدن کرد. در آنجا هم به گفتگوهایش ادامه داد. سرهنگ در طلوع صبح صدایش زد. زن در آن حال که نور چراغ که دیگر داشت پت پت میکرد، چهره اش را از پایین روشن کرده بود. مثل شبحی در آستانه در پیدا شد. چراغ را خاموش کرد و توی پشه بند رفت، اما همچنان حرف زد. سرهنگ حرفش رو قطع کرد. یه کاری میکنی؟ زن گفت تنها کاری که از دست اون برمیاد اینه که خروس رو بفروشیم. ساعت رو هم میتونیم بفروشیم، کسی نگاهش نمیکنه. سعی میکنم ساعت رو 40 پزو به آلوارو بفروشم، چون این پولی به تو نمیده. پس تابلو رو میفروشیم. وقتی زن لب به حرف گشود از پشه بند بیرون آمده بود. سرهنگ احساس کرد دهن زن بوی گیاهان طبی میدهد. زن گفت کسی تابلو رو نمیخره. سرهنگ بیان که در لحنش کوچکترین تغییر احساس شود آرام گفت خواهیم دید، حالا سعی کن بخوابی. اگه نتونستی چیزی بفروشیم فکر دیگه ای میکنی. سعی کرد چشمش رو باز نگه دارد، اما خواب بر ارادهش غلبه کرد. در اعماق مادهی بی زمان و مکان فرو افتاد و پی برد که در آنجا حرفوی زنش مفهوم دیگری دارد. اما لحظه بعد احساس کرد کسی شانه‌اش را تکان میدهد. جواب منو بده. سرهنگ نمیدانست این گفته را پیش از خواب شنیده یا بعد از آن. هوا داشت روشن میشد. در روشنی سبز رنگ روز یک شنبه پنجره به خوبی دیده میشد. احساس کرد تب دارد. چشمهایش ملتهب بود و سعی زیادی کرد تا توانست افکارش را متمرکز کند. زن گفت اون وقت اگه نتونستیم چیزی بفروشیم چه خاکی بر سر کنیم. سرهنگ که دیگر کاملا بیدار شده بود گفت تا اون وقت دیگه 20 ژانویه رسیده و بعد از ظهر همون روز 20% رو میگیریم. زن گفت در صورتی که خروس برنده بشه و اگه ببازه. به فکر رسیده که خروس ممکنه بازنده بشه؟ این خروسی نیست که بازنده بشه. آب بگیریم که شد. سرهنگ گفت 44 روز فرصت داریم، بهش فکر کنیم. زن صبرش لبریز شد، گفت بگو ببینم این مدت چی بخوریم. و یقه پیژامه پشمی سرهنگ رو محکم گرفت، به سختی تکانش داد. 75 سال آزگار طول کشیده بود تا سرهنگ به این لحظه رسید، به این لحظه که رک و راست جلوی زنش در آمد و گفت گو. صفحه 161، تصمیم سوم. باز همون صدا بود، همون صدای بیروح و گزنده که از فراز سر می آمد و او خوب می شناخت، اما حالا واضح و دردناک بود، انگار یک شبه برایش غیرعادی شده بود. صدا خفه و گزنده درون کاسه سرخالی او می پیچید. کندوی در چهار دیوار جمجمش اوج گرفته بود و حرکت مداوم مارپیچی هر دم بزرگتر می شد و اطراف می خورد و نخواهش را با ارتعاش های منظم به لرزه در می آورد، لرزشی که با حرکت آرام تنش های ناهماهنگ بود. در ساختمان مادی انسانی اش چیزی ناسازگار پیدا شده بود، چیزی که در وقت‌های دیگر وظیفه‌اش را به طور عادی انجام می‌داد و حالا استخوان‌های بی‌گوشت دستی اسکلت مانند ضربه‌های خشک و سخت از درون به سرش فرود می‌آمد و تمامی احساسات تلخ زندگی را به یادش می‌آورد. از روی غریزه حیوانی می‌خواست دستهایش را مشت کند و شقیقه‌هایش را بفشارد، شقیقه‌هایی که رگ‌های آبی و ارغوانی آن از فشار بی‌امان درد توان فرسا بیرون زده بود. می‌خواست صدا را که با نوک تیز الماس خود لحظه را سوراخ می‌کرد در کف دست‌های حساسش بگیرد. تصور می‌کرد گربه‌ای خانگی در گوشه‌های رنجیده سر داغ تبدارش جست و خیز می‌کند و عضلاتش منقبض می‌شد. الان بود که او را می‌گرفت. خیر، او خزهای لغزنده داشت و کمابیش دست نیافتنی بود، اما آماده بود با طرح حساب شده او را بگیرد و مدتی طولانی با همه توان نومیدش مح...